0637 شماره تلفنمون 2265-2525 که شما هم میتونید در این خصوص اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگر که با مشکلی مواجه هستید در خصوص عدم تحویل کالا، مثلا دریافت کالای معیوب یا تأخیر در کالای مورد نیاز خودتون، تأخیر در دریافت کالای مورد نیاز خودتون، از طریق راه‌های ارتباطی به ما اطلاع بدید تا قبل از پایان برنامه بتونیم پرسش‌های شما رو با مهمان محترم برنامه در میون بگذاریم. خب حالا که از موضوع برنامه گفتیم، بریم سراغ مهمان محترم برنامه، آقای دکتر سیامک دانشور، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه، که در برنامه امروز به یاری ما اومدن تا از حقوق مصرف کننده بیشتر مطلع بشیم و اگر شما هم پرسشی دارید طرح بفرمایید تا پاسخ بدن. آقای دکتر دانشور سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدید.
به نام ایزد منان با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی و عرض تبریک روز رادیو خدمت همکاران محترم رادیو اقتصاد.
متشکرم از شما. آقای دکتر دانشور در خدمتتون هستیم. اول ببینیم اصلا حقوق مصرف کننده چی هست و چه قوانینی بر این موضوع مترتبه.
دقیقا برای اینکه وارد این بحث بشیم باید سه تا مبحث رو مد نظر قرار بدیم. اولین بحث اینه که اصلا قوانین مرتبط با بحثمون چی هست، چون تا قوانین مرتبط رو نشناسیم خب ورود به بحث ممکنه که خطا باشه. مجلس ما تقریبا 6 تا قانون مستقیم مرتبط با حقوق شهروند، حقوق مصرف کننده تا حالا تصویب کرده. اگر من بخوام از آخر نام ببرم، حقوق مصرف کننده، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوبه 88 تقریبا آخرین قانون هست که به صورت خاص در این موضوعات پرداخته. قبل از این با توجه به مشکلاتی که همواره خودروسازان با مردم داشتند، یه قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو هم تصویب شده به صورت ویژه که خب مد نظر افراد باید باشه. یه قانونی داریم اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوبه 86 هست، سال 97 هم اصلاحات شده. این قانون رو خب ممکنه هم شما شنیده باشید. بیشتر در مورد کالاهای انحصاری می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم، باید به این قانون رجوع کنیم. خب شورای رقابتی هست الان، مثلا مبحث قیمت گذاری خودروها و یا اجناس انحصاری در این قانون بیشتر بهش پرداخته شده.
بله.
خب این هم یه قانون خواست. قانون نظام صنفی ما 82 تصویب شده، قانون تجارت الکترونیک سال 82 تصویب شده و نوعاً تجارت هایی که به صورت اینترنتی ممکنه خرید هایی که انجام بشه از سایت ها و
خیلی
به کار ما میاد و ممکنه که حقوق مصرف کننده نوعاً تو اینجا هم تعریف شده باشه. و قانون اصلی تری که سال 1367 تصویب شده قانون تعزیرات هست. قانون تعزیرات خب باید در نظر بگیریم که ممکنه امروز بعضی از موادش زیاد متلابه نباشد. دلیل اصلیش هم اینه که در زمانی تصویب شد که نوعا کشور درگیر جنگ و یا آخران دوران جنگ بوده، بیشتر جرائم و مجازات هایی که در اون دوران پیش بینی شده بود مثل احتکار و ممکنه الان کمتر باشه، ولی خب باز هم قانونی است که نهادی رو تحت عنوان سازمان تعزیرات حکومتی تأسیس کرده و نوعا تمام تخلفاتی که در قوانین بالا برشمردیم ممکنه در این قانون متخلفی مجازات بشن. به این خاطر برای ما دارای اهمیت خاص‌تری هم خواهد بود.
بسیار خوب، خیلی ممنونم و متشکرم. شنوندگان عزیز، همطور که متوجه شدید حقوق مصرف کننده موضوع برنامه امروز روی خط باشید هست، میتونید که مسائل و مشکلاتی رو که در خصوص این حق خودتون باهاش برخورد کردید، اگر که کالایی رو مطالبه کردید قیمتش رو پرداختید اما به موقع به شما تحویل ندادن، یا این کالا معیوب بوده یا دیگر مواردی این چنینی، پرسش هاتون رو بفرستید به سامانه پیامکی 3036-37 و همینطور شماره تلفن 2265-2525 هم در اختیارتون هست که ما صدای گرم شما رو در برنامه بشنویم.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد، روی خط باشید و سوال‌های حقوقی خود را با ما در میان بگذارید. قراردادها و معاملات، قانون کار و روابط کار، قانون حمایت از خانواده، قوانین موجر و مستأجر، قوانین شرکت و ثبت شرکت. پرسش از شما، پاسخ از مشاوران حقوقی رادیو اقتصاد. روی خط باشید.
سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید در برنامه روی خط باشید از رادیو اقتصاد با موضوع حقوق مصرف کننده. خدمتون عرض بکنم که آقای دکتر سیامک دانشور، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه هم در استودیو حضور دارن و در خصوص این موضوع ما رو یاری خواهند کرد که با این قوانین و حقوق مصرف کننده بیشتر آشنا بشیم. آقای دکتر، اشاره کردید به قوانینی که مربوط به حقوق مصرف کننده از سوی مجلس شورای اسلامی در واقع قانون گذاری شده برای اینکه مصرف کننده به حق و حقوق خودش برسه. این قوانین شامل چه مواردی میشه؟
دقیقاً من فقط یک توضیح مختصر اولیه عرض کنم خدمتتون. جناب علی، چند بار از لفظ کالا استفاده کردید، من میخوام این رو یه مقدار گسترشش بدم و عرض کنم که کالا و خدمت هست، فقط در مورد کالا نیست. ممکنه ما بعضی از خدماتی بگیریم که بعداً دچار همین عناوین باشه، پس مصرف کننده رو در این حوزه جسارتاً باید بازش بکنیم. من یک توضیح هم عرض کردم، کالای ما انحصاری است یا کالای ما عمومی است، این رو هم باید تفکیک قائل باشیم. من با کالای انحصاری کاری ندارم، چون که واقعا بخوام واردش بشیم مباحث هم محدود هست و نمیخوام در این حوزه وقت بذاریم. برمیگردیم به کالاهای عمومی. آن چیزی که قانونگذار در مورد کالاها برای ما و یا خدمات در نظر گرفته، میگه اول کیفیت و کمیت رو باید به اطلاع عموم برسونیم. وقتی کیفیت کمیت هست، تاریخ انقضا هست، نمونه کالا حتما باید موجود باشد. اگر ضمانتنامه میخواد ارائه بشود، این ضمانتنامه باید مدت و نوع تضمینش رو مشخص بکنه و همراه فاکتور فروش در خدمت افراد قرار بگیره. یکی از مهمترین نکات دیگه که وجود داره، داشتن نشان استاندارد در مورد کالاهای ضروری است، مانند مثلا لوازم گاز یا برق، که نشان استاندارد برای استفاده از این در قانون ما پیش بینی شده. پس اگر کالاهایی که به عنوان مثلا برای گاز هست، مثل بخاری، مثلا رادیاتورها و امثال هم، دارای نشان استاندارد نباشد، اصلا قابلیت ارائه ندارند و ارزششون ممنوعیت قانونی داره. خب اینها اولین تکالیفی است که برای تولید کننده یا عرضه کننده پیش بینی شده. خب در مقابل اینها یه سری تخلفاتی هم وجود داره. ممکنه اولین نوع تخلف ناشی از تبلیغ باشد، یعنی ما چرا اون جنس را خریداری میکنیم؟ چون تبلیغی که صورت میگیرد تبلیغ اشتباهی است. بله، معرفی است که به نوعاً برای ما فریب ایجاد میکنه. پس تقلب و فریب اینجا اولین نوع تخلفی است که توسط عرضه کننده انجام میشه. بحث بعدی کم فروشی است. ممکنه خاطرتون هم باشه چند ماه پیش هم دوستان تصدیرات در این حوزه ورود کردن، در مورد مثلا لبنیات ها. بله. مقدار عرضه‌ای که توسط نهادها و عرضه کنندگان انجام میشه با میزان درج شده در روی آن تطابق دارد یا ندارد. پس این هم جزء مواردی است که برای ما خیلی مهمه. کالایی که به ما عرضه شده داره عیب اساسی است یا عیب مختصر است، این رو باید با هم تفکیک بکنیم. و اینکه اصلا این کالا تحویل داده نمی شود. خب به جز اینها، پس ما تا اینجا در مورد خود کالا بحث کردیم. و بعد از اون در مورد قیمت کالا میتونیم بحث بکنیم. آیا کالایی که به ما ارائه شده دارای قیمت مصوب بوده است یا نبوده؟ و اگر قیمت مصوب بوده، فردی که به ما عرضه کرده آن را گرانتر از اون حالت به ما داده یا نداد؟ تا این موارد رو باید بررسی کنیم تا بدونیم که چه حقوقی رو هر کدوم از افراد دارند.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، حقوق مصرف کننده موضوع برنامه امروز روی خط باشید هست. مهمان برنامه هم آقای دکتر سیامک دانشور، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه، در استودیو حضور دارن. راه های ارتباط با ما هم شماره پیامکی 30367 و شماره تلفن 2265-2525.
سوال داشتم، من یه مشکل دارم با یه واحد صنفی. این واحد صنفی خب یه کاری برای من انجام داده و متاسفانه ناقص و بدون کیفیت. ایشون خودش رئیس اتحادیه صنفشونه. من اینو می‌خواستم ببینم کجا میتونم به طور محکم پیگیری کنم، چون اگه نمیشه که پیش خودش برای شکایت پناه برد. متشکرم.
سپاسگزاریم از شنونده خوبمون آقای دکتر دانشور، بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، مطلبی که هستش ما در مورد ضمانت‌های اجرای قوانین باید صحبت بکنیم. باید ماده 14 قانون خب حمایت‌های قانونی مصرف کننده رو لحاظ کرده. اولین بحثی که وجود داره، بله، اگر فرد شاکی و مشتکان نوهن با هم توافق بکنن که در همون نظام صنفی اتفاق میافتد، خب مشکل حل میشود. ولی اگر توافق نکند، پرونده به سازمان تعزیرات ارجاع می شود. خب سازمان تعزیرات یک نهاد کاملا مستقل هست، توسط زیر مجموعه وزارت دادگستری اداره می شود و قضاتی که در این نهاد هستند پرونده رو در دو مرحله بدوی و تجدید نظر مستقیما رسیدگی می کنند. یک نهاد ویژه هم برای اعتراض به اون مرجع تجدید نظر و بعد هم دیوان عدالت اداری. این چهار مرحله امکان رسیدگی و پیگیری وجود داره که به نظر من حالا سمت اون فرد هیچگاه نمی تونه مانع احقاق حق شنونده گرامی بشه.
بسیار خوب، ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز همراهید با روی خط باشید از رادیو اقتصاد. موضوع برنامه ما حقوق مصرف کننده است و حمایت از حقوق مصرف کننده. اگر پرسشی دارید در این زمینه، اگر که کالا و خدماتی رو که دریافت کردید دیر به دستتون رسیده یا آنچنان که باید و شاید مورد رضایت شما نبوده و حالا میخواید که این موضوع رو پیگیری بکنید، مهمان برنامه اینجا در استودیو هستن و شما رو راهنمایی خواهند کرد. از طریق راه‌های ارتباطی از ما بپرسید. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که برنامه روی خط باشید از شنبه تا چهار شنبه ساعت 11 تقدیم حضورتون میشه از رادیو اقتصاد، که ما تو این برنامه به سوالات و مشکلات حقوقی شما پاسخ میدیم. اگر شما هم موضوعی رو مد نظر دارید که دغدغتون هست، میتونید پیشنهاد بدید که ما این موضوع ها رو انتخاب بکنیم و در هفته های آینده با کارشناسان مربوطه در میون بگذاریم و بتونیم نظر شما شنوندگان عزیز رو جلب کنیم. خب همونطور که گفتم راه‌های ارتباط با ما سامانه پیامکی 30367 و یا شماره تلفن 2265252525 0912-72256. گفتن که بنده خودرویی رو از نمایندگی خودرو خریداری کردم، از فردای روز تحویل به علت عیب در کامپیوتر به مدت یک ماه در نمایندگی مونده. آیا اگر بخوام طبق ماده 18 آیین نامه حمایت از حقوق مصرف کننده مطالبه خسارت کنم، دعوای بنده الان بعد از چند ماه مشمول مرور زمان شده یا همچنان امکان طرح دعوا وجود داره؟ آقای دکتر دانشور بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم ماده 18 قانون همونجوری که فرمودن، خب یه پرداخت جزای نقدی تا معادل 4 برابر خسارت رو برای عرضه کننده پیش بینی کرده. نه، در این حوزه ما هیچگونه مرور زمانی رو قانونگذار پیشبینی نکرده و شنونده گرامی میتونن در سازمان تعزیرات این پیگیری رو انجام بدن و مسلماً میتونن مطالبات خودشون رو دریافت کنند.
بله بسیار خوب. گفتن که طی 2 ماه 3 مرتبه سیم کارتم مسدود شده، دوبارش باز شده، اما برای بار سوم گفتن برای متوجه شدن دلیل مسدودی باید به سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده مراجعه بکنم و من نمیدونم که چطور باید این موضوع رو پیگیری بکنم. آقای دکتر دانشور بفرمایید.
ببینید، یک سری ایرادات اساسی ممکنه وجود داشته باشد ناشی از چیزایی که به دلایل مثل تغییر تکنولوژی و امثال هم وجود داشته باشه و واقعا عرضه کننده هم نتواند اون حوزه پیشبینی لازم رو داشته باشه. اما یکی از مواردی که قانونی که خب خیلی محکم در موردش ایستادگی کرده، عرضه همراه با کالاس، عرضه اجباری محسوب میشه. اگر که جز این مصادیق باشه خب قابل پیگیری هست، اما اگر جز مصادیق عرضه اجباری نباشد و یک ایراد فنی باشد خب ممکنه که مشمول ماده 18 هم نتونیم محسوبش بکنیم، چون قابلیت رفع رو داشته باشه. اما مثل شنونده قبلی، اگر اینکه موجب خسارت باشد و طولانی مدت باشد، بله اون قابلیت پیگیری رو داره.
بسیار خوب، ممنونم و متشکرم. شنوندگان عزیز، دارید برنامه روی خط باشید رو گوش میکنید از رادیو اقتصاد. موضوع برنامه هم حقوق مصرف کننده است. راه های ارتباط هم سامانه پیامکی 30367 و شماره تلفن 2265-2525. حالا شده کالایی رو خریداری کرده باشید، وجه لازم رو پرداخت کرده باشید، اما کالا به دستتون نرسیده باشه؟ پس برنامه امروز روی خط باشید رو گوش کنید و مسائل مشکلات این چنینی رو مطرح بفرمایید تا مهمان برنامه راهنماییتون کنه. خیلی وقت ها میشه که کالا دیر به دستمون میرسه، این مواقع چه باید کرد؟ کالایی رو خریدید اما معیوبه و یا ناقصه، مورد رضایت شما نیست، چه باید بکنید؟ همه موارد این چنینی رو در برنامه امروز روی خط باشید پیگیری کنید تا متوجه بشید در چنین مواقعی چطور میتونید از حقوق خودتون دفاع کنید. خب متشکریم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما هستید. آقای دکتر دانشور، شنونده خوبمون موسوی از شاهین شهر اصفهان، گفتم من 12 ساله که پول دادم به خودروساز پیش پرداخت که 4 ماه دعوتنامه بفرسته که نفرستاده، خودرو هم تا الان تحویل من نشده، قرارداد هم با ریز کاملا مشخصه. آیا من جزء استفاده از حقوق مصرف کننده میشم و در این صورت چه باید بکنم؟ بفرمایید.
من اولش عرض کردم در مورد خودرو، خب ممکنه مردم با مشکلات فراوانی داشتن که قانونگذار مجبور شد نهان سال 86 برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو قانون ویژه رو در نظر بگیره. ما اگر در نظر بگیریم چند تا خب شرکت خودروسازی بودن که دچار مشکلات عدیده‌ای شدن یا به دلیل مشکلات ناشی از تحریم یا موارد مشابه دیگه و نتونستند قراردادهایی که داشتند رو تعهدات رو انجام بدن. به دلیل شکایت‌های دیدی که از اینا شد، پرونده های خب کسی رو شاکی در دادگستری در حال رسیدگی هست، چون واقعا دیگه از حالت تعذیراتی خارج شده بود، یعنی عدم ایفای تعهد به صورت کلی بوده. و اگر این موارد هست، حالا نمیخوام اسامی این شرکت ها رو نام ببریم، واقعا بیشتر با طرح شکایت قضایی ممکنه به نتیجه بهتری برسن، چون حقوق مصرف کننده تو این حوزه ممکنه در مورد عدم تحویل کارها به این شکل ممکنه سکوت بیشتری داشته باشه و اصلا اون شرکت ها دیگه نوعاً حضور واقعی نداشته باشن در کشورم.
بسیار خوب، بریم سراغ پیامک بعدی. 918-13-56 گفتن من کولری رو به مشتری فروختم طی چک 10 ماهه، الان بعد از تمام شدن مدت پرداخت اقساط مشتری از من به دلیل گرانی شکایت کرده، آیا شکایت ایشون قانونی و درسته؟ آی دکتر دانشور بفرمایید.
من تماس کنم که ببینید در مورد گران فروشی من عرض کردم ماده 2 قانون تعزیرات هم به صراحت این مبحث رو تعریف کرده، میگه عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع قانونی به صورت علل حساب یا قطعی. خب پس اینجا داره بحث رو تعریف میکنه. حالا اینکه وارد بحث نسیه بشیم و بگیم که آیا قاعده نسیه میتواند گرانتر باشد یا نه، خب این قانونگذار اینجا کاملا سکوت قانونی داره. به نظر میرسه که هیچ مجوزی برای فروش بالاتر نداره، چون قیمت‌های تعیین شده. به این خاطر بله به نظر میرسه که این حق شکایت رو داشته.
بسیار خب، باز هم پیامک داریم. 913-75-65 گفته ببخشید، مغازه‌دار قرار بوده که در تاریخ 5 اسفند جنسی رو به من تحویل بده، ولی امروز که 4 اردیبهشت ماه هنوز تحویل نداده، مغازش رو هم عوض کرده و تحویل جنس رو امروز و فردا میکنه. چطور میتونم از طریق قانونی جنس خودم رو بگیرم، چون این موضوع مربوط به جهیزیه میشه؟
من اولش هم عرض کردم ماده 14 قانون در مورد حمایت قانونی از مصرف کننده است. بحثی که ما داریم اگر واقعا فرد داره جواز کسب باشه، مراجعه به اون صنف مورد نظر سریع ترین راه ممکن هست. خب اگر این اتفاق نیفتاد در مرحله دوم مراجعه به سازمان تعزیرات، چون با توجه به نهادهایی که در خود اصناف وجود داره و بازرسی هایی که توسط دوستان انجام میشه به مراتب کارشون سریعتر انجام میشه تا اینکه وارد یک نهاد قانونی مثل سازمان تعزیرات بشیم که روند قضایی و طولانی خودش رو داره.
بسیار خب، گفتن که من ساکن مشهد هستم، یک قطعه سنتی از تهران سفارش دادم و مبلغی هم برای طرف کارت به کارت کردم، فروشنده مغازه‌دار هست، جاش هم مشخصه، منتها امروز و فردا میکنه. الان 2 ماهه که قطعه رو برام نفرستاده، باید حتما بیام تهران ازش شکایت بکنم و اینکه با این هزینه های گران بنزین و بعد مسافت میتونم ازش هزینه های سفر و اینجور چیزها رو هم بگیرم؟
بله، در مورد خسارت عرض کردم نوعاً ماده 18 یک نوع خسارت ها رو تعیین کرده، ماده 515 و 519 قانون آیندادرسی مدنی هم نوعاً یک سری خسارت های دیگه رو برای افراد تعیین کرده که در مراحل طرح دعوی قانونی پیش بینی میشه. به نظر میرسه با توجه به ماده 39 قانون تجارت الکترونیک و انعقاد عقود الکترونیک ممکنه که حالا بدون اظهار نظر قضایی بشه در مشهد هم این پیگیری رو انجام داد، چون عقود الکترونیک انعقادشون مانند عقود کتبی و حضوری نیستش که در محل انعقاد باشه، یعنی محلشون حضوری باشد، در محلی باشد که همدیگر رو رویت کردن، چون پول از اونجا حواله شده میتواند محل طرح دعوا هم مشهد باشد.
بسیار خوب، بریم و باز هم پیامک بخونیم. 912-56-37 گفتن نسبت به خرید کالای سمپاش از یک نفر که از طریق همکارانم معرفی شده بود اقدام کردم و مبلغی رو به حساب شخص دیگه‌ای که گفته بود واریز کردم. بعد از چند روز ایشون از تحویل کالا امتناع کرده، از استرداد وجه هم خودداری میکنه، در آخر هم گوشیش رو خاموش کرده و در دسترس نیست. اون شخص واسط هم که پول به حسابش واریز شده رو پیدا کردم، درخواست استرداد وجه یا کالا کردم، ایشون میگه کالا رو نداره و میتونه کالای مشابه رو با دریافت مابه و تفاوت به من بده، این کار قانونیه؟ آقای دکتر دانشور بفرمایید.
ببینید تو این حوزه ما 2 تا فرایند رو داریم. عدم تحویل کالای ما ممکنه ابتدا اصلا طرف کالا رو نداشته و امکان ایفای تعهد رو نداشته. خب در اینجا باید کل مبلغ عودت بشه و حتی اکثر مجازات قانونی هم برای این فرد لحاظ میشه. اما بعضی وقتا اتفاق میفته که امکان تحویل کالا به دلایلی فراهم نمیشود، یعنی من داشتم قبلا یا به انبارم مراجعه میکنم میگم معیوب شده و نمیتونم کالا رو به شما تحویل بدم. اینجا خب قانونگذار یه مقدار ارفاق میکنه، ولی علاوه بر استرداد وجه امکان طرح شکایت هم وجود داره. ولی در این حالت که فرد عمدن این کار رو انجام داده و مطمئنه که کالا نداشته، علاوه بر استرداد وجه باید کل خسارت قانونی و حداکثر مجازات رو هم تحمل بکنه.
دوستان عزیز، موضوع برنامه حقوق مصرف کننده است. مهمان برنامه آقای دکتر سیامک دانشور، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه هستند. راه‌های ارتباط با ما هم سامانه پیامکی 3036-37 و شماره تلفن 2265-2525.
من یه خودرو تحویل گرفتم 2 سال پیش، همون موقع هم با تاخیر تحویل دادم. بعد که تماس گرفتن گفتن شما شامل جریمه تاخیر هم میشین، ولی از اون بعد هر کی تماس میگیرم می جوابی نمیدم. من باید چیکار کنم؟
بسیار خوب، متشکریم از شنونده خوبمون. آقای دکتر دانشور بفرمایید.
ببینید، جریمه تاخیر در قراردادها معمولا اومده، حالا با توجه به نرخ مبلغ سپرده گذاری که افراد در ابتدای قراردادشون انجام میدن مطابق قراردادشون هستش. به این خاطر تأخیر در اون رو دیگه نمیتونیم شامل این قضیه بدونیم، ولی میتونم مطالبه تأخیرات رو از سازمان تعذیرات درخواست بکنم و یا اینکه از دادگاه اگر قراردادشون عینش وجود داره اون مطالبه اون خسارت رو، خسارت تأخیر در تحویل رو داشته باشن. ماده 230 قانون مدنی هم تو این حوزه این حق رو برای فرد در نظر گرفت.
بسیار خب، باز هم تلفن داریم، میشنویم.
بنده یک خودرو گرفتم از شما خدمتتون. نزدیک 5 بار 6 بار در مورد یک گارانتی روشن شدن ایربگ و شیشه بالاور سمت راننده، 4 بار 5 بار حدود 6 بار الان بودم این ایرادش برطرف نشده و همینطور مدام من دارم میبرم. با توجه به اینکه این ایرادها ایرادهای عمومی چون هست، این شرکت ها چرا فراخوان نمیزنن که این جا به جا بشه یا این رو بیارن رفع عید بکنن یا خسارت؟ الان من سوال دارم که این از شما خدمتون حمایت از مصرف کنندگان چرا به این مسائل بدون شکایت شاکی ورود نمی کنه؟
متشکرم از شنونده خوبمون. آقای دکتر دانشور بفرمایید.
ببینید، واقعیتش من نمیتونم تو این حوزه اونقدر، چون بحث بیشتر بحث حاکمیتی است و ورود در بحث ممکنه که خارج از حیطه بنده باشه. به ماده 4 قانون حمایت از مصرف کننده خودرو دقیقاً مواردی که شما فرمودید رو در نظر گرفته، یه هیئتی هم در نظر گرفته که متشکل از عرضه کننده، کارشناس رسمی و کارشناس نیروی انتظامی است که میتونه این موارد رو بررسی بکنه، که به نظر من اگر مراجعه بشود میتونه این تعویضات رو انجام بده و یا حتی در برخی از موارد رأی هایی صادر کنه، مانند تعیین قیمتش و امکان بازسازی در خارج از نمایندگی ها که حقوق مصرف کننده تضمین بشه.
الان یه چیزی که هست اینه که این هموطن خوبمون چقدر وقتش تلف شده.
بله.
میگم 5-6 بار برای یک مشکل در واقع مراجعه کردم ولی برطرف نشده. این هم در واقع خیلی مهمه که بگیم وقت اون مصرف کننده هم از ارزش بیشتری برخوردار است.
خب در موارد متعددی این قوانین که به نوعی تنظیم می شود در کل کشورها یک نهادهای تحت عنوان نهادهای تنظیمگر وجود داره. ماده 59 قانون اصل سیاست اصل 44 هم این رو در نظر گرفته. این نهادهای تنظیمگر خب یک سری تکالیفی دارن، تکالیف این رو دارن که دقیقاً بتونن درست صحیح با توجه به توان اقتصادی هر کشور قوانین درست اون نهاد رو تنظیم کنن. به این خاطر که این اصناف تشکیل شده، یعنی ما میدونیم در صنعت چوب چه تخصصی داریم و چه بازخوردی رو باید از صنعتگران اون صنعت داشته باشیم. در مورد صنعت خودرو هم همینه، یعنی اون نهاد میدونه که چه بازخوردی رو باید از صنعتگران خودرو داشته باشه. چون انتظارش نوعا ممکنه که عالی نباشد، به این خاطر یک سری حمایت‌هایی را ممکن است خودروساز در این حوزه بکنه، یا حتی در مورد صنایع هوایی ما هم همینجوریه. مثلا مطابق با سایر کشورها ما خسارت های تأخیر رو پرداخت نمی کنیم. چرا میگیم که صنعت هوایی ما به دلیل تحریم بودن داره یه سری محدودیت هایی است. به این خاطر مصرف کننده رو اینجا بیشتر در مضیقه قرار میدیم و نوعاً عرضه کننده رو حمایت بیشتری میکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. از لطف و همراهی همه شما شنوندگان عزیز تشکر میکنیم. از حضور شما تشکر میکنم آقای دکتر سیامک دانشور که امروز به ما در استودیو یاری رسوندید در خصوص موضوع حقوق مصرف کننده. براتون آرزوی توفیق و سربلندی دارم. دوستان عزیز تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
اقتصاد.